الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع امروز به حسب ظاهر آخرین روز تحصیل قبل از ماه شمزان است. بشاد ما به همه مطالبی که ما در این نوشته ها مرقوم فرمودن نرسیم، ناچاریم به بعضی از اینا اکتفا بکنیم. نکاتی که حالا باید در پایان عرض بحث بشه اینه که همونطوری که دین دولتی چیز بدی است، دین ملی هم چیز بدی است. نه دین مال دولت است، نه دین مال ملت. دین یعنی حکم خدا، که این حکم خدا به وسیله دلیل معتبر عقلی یا نقلی کشف می شود. این که دارد یدینون دین الحق لیظهره علی الدین کله، یا این الدین عند الاسلام، دین را اگر به ملت اسناد دادید، دین ملی کردید، با یک تبلیغ سو ممکنه خواسته مردم به صورت دین ارائه بشه. چه این که دین اگر دولتی شد این خطر را هم دارد، بلکه باید هم دولت را دینی کرد هم ملت را دینی کرد. ملت متدین و دولت مردم متدین، اینا به دین الهی معتقدند و باور دارند و عمل میکنند. مطلب دوم آن است که اشاره شد به این که بین تکاثر و کوثر فرق است. یه وقتی کسی تلاش و کوششش این است که بر ارقام ثروتش بیفزاید، این تکاثر است و پایانش بالاخره یا جهنم است یا محرومیت از بهشت. یه وقت است به سراغ کوثر می رود، یعنی تلاش و کوششش این است تولید کند، مال پیدا کند تا مشکل جامعه را حل کند. این همون بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه بود که عنصر محوری سعادت و تمدن دو چیزه، یکی تلاش در تولید، یکی قناعت در مصرف. اون که تولید انبوه دارد و در مصرف قانع است، همش حل مشکل اقتصادی مردم دیگه، اشتغال فراهم میکند، بیکاری را برطرف میکند، تعدیل قیمت ها را تعدیل میکند، جلوی احتکار را میگیرد و اینها میشه حسنات دنیا. دنیا منهای این امور که حسنه ای ندارد. این که ما میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه، در قبال گروه دیگری است که در همون سوره مبارکه بقره مرزشون رو مشخص کرد. همون بمن الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا، یقولو یعنی منطق اونها اینه، رفتار و گفتار اونها اینه، خواسته های اونها اینه، نه فقط زبانی که اینه خواسته داشته باشن. بعضی ها خواسته شون اینه که دنیا داشته باشن. بمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، چه حلال چه حرام. این میشه تکاثر. و منهم من یقول ربنا آتنا، اینا فرمود الائکه کسانی هستن که لا خلاق لهم فی الاخره. این ما رو این گروه، در قبال این گروه که لا خلاق لهم فی الاخره، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتا. یه وقت از کسی کار فرهنگی میکنه، یا تو حوزه یا دانشگاه، توفیقی داره، اساتید خوبی گیرش میاد، شاگردان خوبی نصیبش میشه، هم بحثای خوبی داره، هم حوزه خوبی داره، رفیق خوبی داره، توفیق تعلیف و تدریس و تدوین داره، اینا جز حسنات دنیاست. برخی هم مجبور مصرفه، تو کارهای اقتصادی هم به شرح زن. بعضی هستن که ثروت فراوان دارن اما یک نزون از ذهب و الفضه، و تو بحثای سوره مبارکه توبه اونجا مشخص شد که همین اسکناس ها به صورت اسکناس نسوز در میاد، همین ها رو داغ میکنن نه چیز دیگر رو. همین اسکناسی را که ای ذخیره کرده است، این را به صورت یک اسکناس و کاغذ نسوز در میارن. یوم یهم علیها فی نار جهنم فتقوا با جباههم جنوبهم و دورهم هذا ما کنستم هذا ما کنستم. همینی که ذخیره کردی همین رو باید بچش. خب این میشه تکاثر. پس بنابراین بین تکاثر و کوثر فرق، بین دنیای مطلق و و حسنه دنیا فرقه. چه تو بحث‌های اولیه مکاسب این روایات نورانی خونده شد که انسان وقتی قدم برمی‌داره برای کشاورزی، دامداری، شیلات، از عمق دریا تا اوج آسمان به نون در میاره عبادته. الکاسب و حبیب الله، برای که تکاثر نداره، کوثر داره. اون بخش از روایات هم در تلیعه بحث مکاسب محرمه خونده شد که وجود مبارک است امیر به وسیله همین درآمدهای شخصی خودش 1000 برده را از کدیتش آزاد کرد. روایت اول باب 9 از ابواب مقدمات تجارت، وسائل جلد 17 صفحه 37. خب روایت دیگری که باز مرحوم کلهی نقل کرده ولی ما سابقا از مرحوم مفید یادمون بود، این است که وجود مبارک است امیر، این در روایت 1 باب 10 از ابواب مقدمات تجارت، وسائل جلد 17 صفحه 41. مرحوم کلینی با اسناد خاص خودش از زراره از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل کرد که مرد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را دید و تحته وسق من نبن، یک باری از حصه خرما روی شتر در اختیار حضرت بود. به وجود مبارک است امیر عرض کرد که یا ابوالحسن اینا چیه؟ فرمود اینا 100,000 درخت خرماست. 100,000 ازق، 100,000 درخت انشاءالله. خب او تعجب کرد 100,000 درخت خرما که اینجا جمع نمیشه که. فرمود به اینکه اینا هسته هاست، اینا رو میکارم یه نخلستان قوی در میاد. فقرسه فلم یقادر منه نبات واحده، یه هستهش هم هدر نرفت، همه سبز شد. اینی که بعضی آیه مرقوم فرمودن که گاهی ائمه چیز داشتن، بله داشتن، ولی اون کوثر بود نه تکاثر. داشتنی که آدم بتونه آبرو خودش حفظ بکنه، سر رها بکنه، مشکل جامعه حل بکنه، احتکار نکنه، گران نده، با آداب و سنن تجارت آشنا باشه، به روز بفروشه، مائل نباشه قیمت گران بشه، اشتغال تولید کنه، بر مشکل جامعه حل کنه، این که عبادت، این کوثره. که اونایی که فدک را از وجود بارکه از تنبیه گرفتن، حضرت در نامی که در نهج البلاغه برای دربار اموی نوشت، اما زیر آسمان فدک بود در اختیار بود ما بود، ولی به ما اصنعو به فدک به غیر فدک، ما رو به فدک چی کار داریم؟ داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون روز هم که داشتیم که خودمون استفاده نمی کردیم که. ما اصنعو به فدک به غیر فدک. شما هم می دونید که برای چی از ما گرفتی؟ اینجا علم و معرفت و اخلاق و عدل هست. اگه ثروت هم باشه تا مردم اینجا جمع میشن دیگه. شما برای این دست ما رو خالی کردی. شما میدونستید که ما این رو یه دونه رو برای خودمون نگرفتیم. یه قضیه است که واقع نگاه وقتی اونها رو بررسی میکنه تو تاریخ خب منقلب میشه. یک درآمد یک سال رو بالاخره وجود مبارک است امیر، بلاخره پاییز شد، نخلستانی داشتن اینها، همه جا رو همه اینا رو از درخت شدند و پایین آوردند و فروختند و فقرهای مدینه هم باخبر شدند. حضرت همه اونها را داد که بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها این چنین فرمود در اونجا که خب اگر حسنین را مثل اونها حساب میکردید چی میشود؟ در این هم این میشه کوثر. حالا انسان به اون سمت نمیره، بالاخر شبیه او باشه دیگه. به ما گفتن تخلق و اخلاق اینها، به سنت اینها تمسک کنید، به راه اینها تمسک بکنید. داشتنی که اینجور باشه حسنه است، این که دنیا نیست، این کوثره. و این رو هم آدم میخوان. وجود مبارک سلیمان هم همین رو میخواست، لاین بقیل احده، وگرنه تو اون جریان هست که داوود از راه سلام الله از راه زنبیل بافی ارتزاق میشد. دستی که دست بده هست الید الاولیا خیر و میر الید سفلا، دست بگیری دست بدیه، دست بده رو خدا دوست دارد. این میشه حسنات دنیا. پس تلاش کردن، تولید کردن، شب روز کار کردن، سرمایه دار شدن برای حل اقتصاد جامعه حسن است، کوثر است. این نقص نیست، نقص در جای دیگه است. خب پس اگر ائمه علیهم السلام داشتن، مسیرشون هم اینچنین بود. اونایی هم که داشتن، وجود مبارک امام مصطفی هم داشتن، همینطور بود. اون قصه که معروف هست، کسی در نخلستان در وجود مبارک از وجود مبارک استمیر با خبر شد که وضع نانی که در اختیار حضرت است باید با زانو از زانو کمک گرفته، اون نانو شکند و خورد، شکسته نمیشه. بعد آمده در مدینه و منظر وجود مبارک امام مصطفی سلام الله علیه در کنار سفره رنگینش نشست و داشت مقدار غذا تهیه میکرد. گفتن هر اندازه اینجا میخوای باشه غذا میل کنی، میل کن، چرا میگیری؟ گفت نه، من برای پیرمردی که تو نخلستان داره آبیاری میکنه برای او داره میبرم. حضرت فرمودن اون پدر منه، اون غذایی که دید اون داره میخوره منم همونجور دارم میخورم، بیا تو اتاق دیگه ببین من داره چی میخورم. یه وقت اینجور آدم زندگی میکنه، یه وقت نه برای خودش میخواد، برای خودش بخواد. همون بیان نورانی هست، امیر است که تو قرار هست، در سایر فرماشات هست. فرمود من کان همتو بسنه قیمتو ما یخرج من بطنه. همین امیر گفت. فرمود خودتون ارزان نفروشی، به فکر شکم باشید همونه، با اینکه در کمال ادب حرف میزنه. خب پس حسن دنیا میشه کوثر. آدم تلاش و کوشش بکنه سرمایه‌دار بشه برای اینکه مشکل اقتصاد جامعه رو حل کنه، این که نقص نیست. اما اینکه بعضی ها مرغوب فر بودن که چرا در حکومت دینی مثلا روحانیت نقش مهم رو داره، اکثری اینها رفتن به این مورد نقد دانشگاهیان متخصص و بزرگوار است که میگن چرا روحانیت در مرز خبرگان راه پیدا کرده اینها. این پاسخش آنه که اکثریت غریب به اتفاق کارهای مملکت به دست دانشگاهیان بزرگوار و عزیز و متدین و متخصص غیر روحانی است. کار که به دست روحانی نیست. این مجلس شورای اسلامی را از فهمید که اکثریتش اون آیون دانشگاهی بزرگوار غیر روحانی تشکیل میدن. دستگاه قضایی با اینکه سبقه روحانیت دارد، اکثریتش دانشگاهی‌های غیر روحانی تشکیل میدن. مجمع تشخیص مصلحت هست که اون سیاستگذاری کلان را باز اکثریتش رو بالاخره دانشگاهیان بزرگوار متخصص غیر روحانی تشکیل میده. شورای نگهبان را معادل روحانیون فقهای دانشگاه تشکیل میدن. اینا که کار کلیدی مملکت دست اوناست. مجلس خبرگان نظیر تشخیص دادن یک فقیه هست که میخوان از او آثار فقهی متوقع باشه دعوال بکنن در سایر رشته‌ها چطوره. اونجا یه کار تخصصیه. اونجا مگر چهار تا استاد دانشگاه قبول بکنن، هم دبیرخانه مجلس خبرگان پذیره، هم شورای نگهبان تایید میکنه، متو اونا خودشون نمیان. البته در دانشگاه رجال فقهی و حقوقی هستن که اونا هم صلاحیت این رو دارن، ولی اونا شرکت نمیکنن. پس برابر این کار کلیدی و مملکت به دست دانشگاهیان بزرگوار متخصص غیر روحانی است. این که اینجا مرقوم فر بودن روحانیت قبضه کرده، این چنین نیست. در مجلس خبرگان که کار اجرایی نیست، اونم سالی چند روزه. کار اجرایی مملکت به دست غیر روحانی است. خب بنا شد که سوالات علمی مطرح بشه. الان سوالات علمی به شبهه‌های علمی تو مملکت کم نیست. اینها سوالی اگر هم باشه سوال جزئی است که باید بعد از درس مطرح بشه. خب اما اینکه در باره وجود بارک ولی از سلام الله علیه که چرا تا حال بشر به حکومت دینی نائل نشد، این در بحث دیروز اشاره شده است که این نیاز دارد به یک تزکیه، و تا جامعه تزکیه نشه شایسته ظهور اون حضرت نیست. لذا انبیاء الهی این تعلیم کتاب و حکمت را با تزکیه ذکر کردن، و غالبا تعلیم و تربیت را مقدمه تزکیه دانستن و تزکیه را مقدمه بر تعلیم و تربیت کتاب دانستن. و اون روایاتی که موقع وقتی وجود بارک حضرت ظهور کرد، یملع قلوب الناس قنن، زمینه پیدا میشه، یعنی روح بینیازی آزادی. انسان تا بینیاز نباشه که آزاد نیست، تا انسان استقلا نداشته باشه آزاد نیست. یک کسی که در بند رقیت است، عبد الشهوت ازل من عبد الرقیه، او که آزاد نیست. این بیانات نورانی هست امیره. فرمود کسی گرفتار شهوت هر چی دید میخواد، عبد الشهوت ازل من عبد الرق. بعد فرمود اینقدر برای مونده لای دندان به فاسد شده تلاش نکنید، به همه دولت مردان مسئولین به همه ما حضرت فرمود بین که الا حر یدعو هذه لمازه، لمازه با این زای اخت و تای معلف مونده الا دندانه. فرمود بین که بالاخره الان شما این میز و صندلی که دورخیز گرفتید این لمازه است، یعنی نسل قبل خورده، اون رژیم قبلی خورده، مصرف کرده، لا دندونش مونده، توف کرده، به شما رسیده. این تو نیست که تازه جز مبدعات عالم خلقت باشد که. فرمود بابا اینا لمازه پیشینیانه، برای این لمازه اینقدر بی جان هم نیفتی؟ حالا چیزی رو که از دست شما میگیرن انقریب دایی ندارد که این همه سلب حیثیت رو تجویز بکنید، که به دلیل اینکه همه تون در آخر اون پشیمان میشید. هی کار خرد ورزانه بود خب آخر پشیمان نمیشدید. فرمود آزادی اینه که انسان لاغر از این توف کرده دهن نسل قبل خودش نجات بده. الا حرون یدعو حاضه لمازه، اینا که خلال غذا خوردند و چیزی لا دندانشو موند و با خلال این رو میندازند دوره بشوگن لمازه. فرمود این دست دوم سومه. خب اگر این روحیه شد بر وجود مبارک حضرت هم ظهور میکنند و این روحیه می شود که عرض شد در بحث دیروز که 313 نفر شاگرد لاقل در حد امام راحل رضوان الله علیه پدید می آید. خب حالا شما جهان حساب کنید که 313 تا امام داشته باشه و همه هم در صف اول به وجود مبارک حضرت اقتدا بکنن و شاگرد او باشن و به تبع او گوشه هم البته دنیا رو اصلاح بکنن. مردم هم به تبع وقتی انسان وارسته را ببینن دنبال او راه می افتن. مردم منتظره یک کسی هستن که جعلنا له نورا یمشی به فی الناس باشد. خب اما این که در جریان حکومت غیر از شریعت است، این تو بحثای تحلیل اقسام ولایت گفته شد. بله این چنین است، یعنی اون چرا که عنوان ولایت در فقه مطرح بود از صنف ولایت بر مهجورین بود، یا ولایت بر مرده ها، یا ولایت بر کسانی که منزله مردن. این همان است که در کتاب حج مطرح است، این همان است که میگن اولا بالمیراث ولی میت است در نماز میت، این همان است که در قصاص حدودیات میگن ولی دم اولاست، این همان است که در کتاب فقه بی و امثال فقه میگن که اگر متبایعین مهجور بودن ولیشون این سمت را دارد، که بحث ولایت فقیه رو در این راستا مرحوم شیخ تو مفاسب تو کتاب بی به مانند مطرح کرد. اما ولایت بر عقلا و خردمندان که ذیل آیه مبارکه انما ولی کل مطرح هست که تو فقه مطرح نبود، این بحث کلامی است. در بحث کلام باید ثابت کرد که در اصل غیبت حکومت بهده کیه. از کلام که دستمایه های اولی به جانمایه های اولی تأمین شده اون باید ترازیر بشه فقه، در فقه هم بحث بکنن که وظیفه مردم چیه. وظیفه مردم تولی است. آیا در عصر غیبت ذات اقدس اله برای بندگانش، برای پیروان قرآن اطرت برنامه دارد یا نه؟ مسئله که موضوع مسئله فعل خدا باشه مسئله کلامی است. مسئله که موضوع مسئله فعل مکلف باشه که وظیفه مردم چیست مسئله فقهیه. این مسئله را اول باید کلام تأمین بکنه که آیا در عصر غیبت ذات اقدس اله مردم را رها کرده است یا نه. با دلیل عقلی و نقلی با ثابت بشود که در اصل غیبت ذات اقدس اله مردم را رها نکرده است. این مسئله کلامی وقتی حل شد اون وقت به دنبال او انما ولیکم الله توسعه پیدا میکنه، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر توسعه پیدا میکنه، در اصل غیبت هم حکمش روشن میشه. پس اینی که اینجا مرقوم فرمودن حکومت اهم از معنویت است نه در مقابل او و اینکه حکومت غیر از شریعت است، اینا همش درسته، لکن اول باید تو مسئله کلام ثابت بشود که در عصر غیبت این مطلب هست، اونگاه در فقه بحث بشود که وظیفه مردم چیست. اون که مجتهد است مجتهدانه وظیفه خود را میداند، اون که مقلد است به مرجعش مراجعه میکند، وظیفه خود را در عصر غیبت بررسی میکند. اینجاست که بهرام صاحب جواهر اون حرف بلندی دارد که اگه کسی بگوید که فقه شیعه در عصر غیبت برنامه‌ای برای تنظیم امور جامعه ندارد که انه ما زاغ من تعمل فقه شیعه، گویا اصلا فقه را نچشیده. این چندین سال در خدمت فقه بود، اما یه بالاخره یه بار سر بلند نکرد که آیا اینو متولی میخواد یا نه. این 10 بار 20 بار شهر لومار از اولتها تدریس کرده، اما همش تو کتاب بود. یه وقت سر بلند نکرد بالاخره اینو متولی میخواد یا نمیخواد، کی بود اینو اجرا کنه؟ این این نما ولیکم الله اجرا بکنه، اتی الله اجرا بکنه و رسول و اتی رسول و امر کنه اجرا بکنه و مانند. خب در همین مرسه فیضیه، اون بحثی که سال قبل بود یا 2 سال قبل بود در تبیین محدوده ولایت فقیه اینا بحث شد، اون روز از این کتاب جامعه باز به دشمنان جناب کارل پوپر اونجا سخنی رو ایشون نخو مال خود ایشون نیست، از بعضی از دانشمندان نقل کردن، معلوم نیست که خود ایشون این سخن را پذیرفته باشند. در جلد سوم این کتاب دشمنان جامعه باز به دشمنانش اونجا عبارت رو آوردیم و خوندیم که بعضی از صاحب نظران غربی میگفتن که آدم عاقل رهبر نمیخواهد. این صریحا در این کتاب نوشته بود، صفحش مشخص شده که آدم عاقل رهبر نمیخواهد. این با اطیع الله و اطیع الرسول یا انما ولیکم الله که وجود ما باری پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان قدیر خم، افرادی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و این خردمندان رو جمع شد فرمود علی بعد از من جانشین من از خلیفه شماست، اینا با این فکر هماهنگ نیستن اصلا. انتمنی به منزلت هارون و موسی، اصلا اینا رو باورشون نمیشه. اینا خیال، اینا انسان را از اون سبقه ملکوتی که نمیشناسن، که انسان را در حی محدوده خیلی از بیماری ها را مشترک بین انسان دام میدونن، خیال میکنه انسان یه دام مترقی است، یه حیوان ناطقیه همین. ولی قرآن میگه انسان حی متعله. این حی متعله کجا؟ اون حیوان ناطق کجا؟ انسان زنده است که حیات او در تعله او ذوب شده است. این معنای الانسان عند القرآن، حی متعله و غیر متعله رو انسان نمیدونه، میکل انعام. خب میبینید دیگران میگن ازدواج هم اون برخورد نر و ماده است، ولی وقتی وجود داره پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ازدواج سخن میگوید، از کدوم منظر ازدواجی ببینه؟ نه، از نکاح و سنتی. من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این یه دید دیگر است، اون اجتماع نر و ماده جور دیگر است. این اصلا نکاح را به عنوان جمع مذکر و مؤنث نمی‌بینه. این جمع مذکر و مؤنث در مادون الانسان که حیوان باشه هست، در مادون الحیوان که نبات باشه هست. کدوم گیاه که ازدواج نداره و کدوم حیوانی که نکاح نداره؟ این همون جمع نر و ماده یعنی ازدواج. یا من تزوجه فقط احرز نصف دینه. خب با این منظر انسان و شون انسان رو نگاه کردن معلوم میشه که انسانی راهنما میخواد دیگه. اونی که جناب کارل پوپر از صاحب نظری نقل کرده است، گرچه مورد تأیید او شاید نباشد که انسان خردمند رهبر نمیخواهد، این عقل گرایی همان است که خود را من اتخذ الهه و هواه به جای رب می نشاند. بنابراین این که اینجا مرقوم فرمودن در فقه نیامده، بله نیامده و جای گلم هست، اما امام راحل رضوان الله علیه بالاخره این رو از کلام به فقه آورده، اونجا تأمین کرده، اینجا رو تزریق کرده و بعد تبیین کرده. دیگران سعی کردن رابطه فقیه با مردم را رابطه محدث و مستمع بکنن، سالیان متمادی این رو تبلیغ میکردن. این طرز تفکر مشؤوم اخبارگری همین بود، یعنی اون کسی که مجتهد است، اون کسی که فقیه است، رابطهش با مردم رابطه محدث و مستمع است، او حق اظهار نظر ندارد، او فقط باید حدیث بخواند و ترجمه کند. مرحوم آبوغال وحید بهبهان رضوان الله تعالی علیه تلاش کرد، کوشش کرد، اصولیه فراواری که هششون با انبیا باشه، اما تا ایشون بیش از دیگران تلاش و کوشش کرد و رابطه فقیه با مردم را رابطه مرجع و مقلد کرد. و این سالیان متمادی بود و این حد اکثر کاری بود که علما رضوان الله علیه کردن. این فهل یعنی امام قد بلند کرد در بین این هزار سال، گفت رابطه فقیه با مردم رابطه محدث و مستمع نیست که اخباری میگوید، رابطه فقیه با مردم رابطه مرجع و مردم نیست که اکثری برانند، رابطه فقیه با مردم رابطه امام و امت است. این نظیر بحث‌های اصولی نیست که کسی در ترتب دلیل اضافه کنه که، یا نظیر استصحاب نیست که استصحاب قسم سوم و چهارم اضافه کنه که. این رو میگن نوآوری. رابطه فقیه با امت اسلامی رابطه امام و امت است. این امامت منسی را احیا کرد. اینو میگن نوآوری. یه وقت هست که در استصحاب تعلیق و تنجیزی 10 وجه از 11 وجه از یکی وجه 12 هم میاره. بله این یک عالم نیمرخ گوشه مدرسه فیضیه است. یه وقتی کسی به قول عطار در بین هزار سال یه الف قدی پیدا میشه، گفت هست، باید این چنین باشد و من آنم، اینجا جای تواضع نیست که. رابطه فقیه با امت، جامعه رابطه امام است به امت و من اون فقیهم. بر کمال تواضع و ادبم داشت. اونایی که جلسات خصوصی این بزرگوار دیدن میدونن، نهایت ادب داشت، نهایت تواضع هم داشت. اینو میگه حرف نو. خب این نبود دیگر. البته چون نبود، وقتی میگفتن ولایت، همون ولایت بر مهجوری در ذهن بود. بعد دیگران هم میگن که مردا که جامعه که مهجور نیست ولی بخواد. این بازگشتش به ولایت فقه هست. فقه ولایت دارد بر خود فقیه و بر مردم. در حقیقت فقاهت است که امامت دارد، هم بر خود امام هم بر امت. لذا قرآن کریم وقتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند، فقط اول کسی که به وحی ایمان آورده خود پیغمبره. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه بعد المؤمنون. اول خودش تحت امامت فقاهت قرار می‌گیرد، می‌شود مأموم فقاهت، بعد به دیگران میگه من رفتم بیایی. تو اون اوائل این بحث تفکیک شده که ما یک محرک قیادی داریم، یک محرک سیاقی. ما یک سائقی داریم، یک قائد. محرک سیاقی اینه که از عقب میرونه، که غالبا این چنین بودن، گفتن بروید قیام بکنید، نهضت بکنید، کسی گوش به حرف اینا نمیداد. این محرک سیاقی بود. سائق یعنی کسی از عقب میرونه. تحریک قیادی اینه که من رفتم بیایید، پیشا پیش میره، من رفتم بیایید. اونو میگن قائد. اینی که نشسته میگوید بروید، این سائق است نه قائد، و حرف او رو کسی گوش نمیده. اون که میگوید من رفتم بیایید، من رفتم به زندان بیایید، ادهی رفت. من رفتم تبعیدگاه بیایید، ادهی رفت. من رفتم به جبهه بیایید، ادهی رفت. اینو میگن تحریک قیادی و معنای امامم اینه. و خواسته های ما هم در قرآن کریم اینه که وجعلنا للمتقین اماما. ولی مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی تشکیل شد، یکی از علما خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت ما وقتی این انقلاب رو دیدیم و امامت امام رو دیدیم و حضور مردمی رو دیدیم، ایثار و فداکاری مردم رو دیدیم، این آیه برای ما معناش روشن شد. انقلاب این آیه رو برای ما معنا کرد. ما تا کنون به دنبال اون قرائتی بودیم که آیه را اینچنین قرائت میکرد، چون بعضی ها اینچنین قرائت میکردن. وجعل لنا من المتقین اماما، اینچنین قرائت میکرد. بعد وقتی امام رو دیدیم و حضور مردم رو دیدیم و انقلاب رو دیدیم، این انقلاب آیه را برای ما تفسیر کرده. نه خیر، آیه را همینجور بخون، همینجور معنا بکن. وجعلنا للمتقین اماما، همین جوری که هست همین جور بخون، همین جور عمل بکن، همین جور معنا بکن، که خدایا اون توفیق را بده که من امام المتقین باشم، پیشا پیش برم، عده از پرهیزکاران به دنبالم بیان، نه چهار تا عوام. یه سلسله پرهیزکار وقتی به دنبال من بیاد، خدا با ماست دیگه. خدا که بنده پرهیزکارش رو رها نمی کنه که. این انقلاب بود که مفسر قرآن بود، یعنی اصل این پدیده، یعنی ذات اقدس اله یک صفحه تاریخ را عوض کرد و فرمود این صفحه را ببین، اومد آیه برات معلوم میشه. و این صفحه صفحه زرین به دست مبارک امام و شهدا ورق خورد. لذا هیچ کسی هیچ کار خیری انجام نمیدهد که به اسلام برگردد مگر اینکه اولین ثواب را در نامه عمل امام و شهدا و جنبازان و آزادگان بنویسد، بعد درباره دیگران. اینا این صفحه رو برگردوند. خب، اما در تتمه بحثایی که در این صفحه مرقوم فرمودند، زیر ساختهای اساسی برای توسعه و افزایش اثربخشی فعالیت نهادهای سنتی و غیر سنتی دینی که سرمایه گذاری دولت را اجتناب ناپذیر می سازد چیست؟ اولا به مردم بها دادن در ابتکار و خلاقیت، به قدرت اکتشاف رو بها دادن، که اون روایت از وجود مبارک ابی ابراهیم و مکاظم سلام الله نقل شده است که حضرت از بازار مسکرا رد می شد، همون این اگه تلاش کوشش میکردن این خاک ها را خوب صاف میکردن به صورت نقره در میمد. این چون مشروبه است میشه مس. خب، معدن شناسی، خاک شناسی، استخراج معادن، به مردم بها دادن، به مردم وام دادن، معطلشون نکردن، این راه مشارکت مردم است در توسعه اقتصادی. و دولت هم سعی بکند از این فرصت زرین طلایی تجارتا لن تبور تهیه کند، و اگر کسی امکاناتی دارد، خدا بهش قدرتی داده است، اون تجارتا لن تبور تهیه نکرده، روزی فرا میرسد که یغلب و کفیه علی ما انفق فیها. در بین تازی ها و فارسی ها، چه ما فارس زبان ها چه اون تازی زبان ها، این سبابه متندم ضرب المثله که انسان پشیمان شده این انگوش سبابه رو میگزه، گاز میگه. ولی در سوره کهف آمده این انسان هایی که امکانات داشتن به بیجا هدر دادن، یوم القیامه اون چنان پشیمان میشوند که دوتا دستشون رو گاز میگیرن، نمیگزن، انگشت میگزن. یوم یعض الله لمو علی یدی، اینجور پشیمان میشن. خب یه دولتمردی که امکان داره برای خودش و دوستانش و امثال داره باند بازی میکنه، این یعض الظالم علی یدی دیگه. اگر نباشه این چنین، وام را علی کتاب الله به همه مستحقان وام بدن، تشویقشون بکنن، ما هیچ مشکل اقتصادی نداریم، هم نیروش هست، هم سرمایهش هست، هم قدرت ابتکار هست، چطور وقتی رفتن جای دیگه کشور دیگه را آباد میکنن. اگر این صنعت سنتی بشود، برابر سنت اله باشد و این علاقه به مال از جان ما فاصله بگیرد، ما مشکلی نداریم. وگرنه در موقع جون دادن انسان در کمال فشار است. این زیغته قبر، زیغته قبر همینه دیگه. چرا انسان در هنگام مرگ زیغته یعنی فشار میبینه؟ دیدید معاذلیه کسی که معتاد باشه مواد اعتیادی را داشت بگرن چی میلرزه؟ چرا میلرزه؟ برای اینکه اعتیاد هست، یک، متعلق اعتیاد رو از او گرفتن، دو، این لرزه شروع میشه، سه، فشار. یعنی انسان که میمیره چرا فشار داره؟ برای اینکه محبوب رو از اون میگیرن، یک، محبت میمونه، دو، درد شروع میشه، سه. اگر محبوب رو گرفتن محبت رو هم بگیرن که آدم فشار نداره که. اگر متعلق عادت رو بگیرن، تعلق رو هم بگیرن که انسان راحت میمیره. در قالب خطبه های نماز جمعه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امام علی علیه السلام، ارفضوا هذه الدنيا تاركه لكم، این جمله قالب خطبه های نماز جمعه شون است. فهم بابا، اینی که شما رو ول میکنه تو قبل از او ولش کن، مگر نمیخوای راحت بمیری؟ این بارها به عرضشون رسید. مرگ در تمام مکتب ها افیونه. هر کس مرگ را تشریح میکنه، مرگ را نابودی، افسردگی، زوال، فنا اینا میدونه. مرگ در تمام مکتب ها افیونه، به استثنای مکتب انبیا. مهمترین عامل پویایی و حرکت و تلاش و کوشش یاد مرگ. مرگ، یاد مرگ مهمترین عامل پویایی است. برای این که همه انبیاء علیه السلام فرمودند وقتی انسان که میمیره قدم از قدم بر نمیدارد تا که از او سوال بکنن عمرک فی ما افنیت، چیکار کردی؟ اولین سوال که میکنن بگن عمرش چیکار کردی؟ خب پس یاد مرگ آدم رو وادار میکنه کار بکنه، یک زیاد کار بکنه، دو خالصا لله کار بکنه، سه پس میشه عامل پویایی. یکی از قدمای از اهل نظر ایشون میگه ما دیارها رو گشتیم، کتابهایی رو فحص کردیم، شاید مال 1000 سال قبل نمیدونم، از قدماست بالاخره، یه رساله‌ای در این زمینه نوشته، گفت ما اساتیدی دیدیم، سفرهایی کردیم، کتابهایی رو زیر روی کردیم، به دنبال اذکار بودیم ببینیم که کدوم ذکر به حال ما نافع تر است. اون چی که ما تجربه کردیم دیدیم که بعد از توحید و ذکر لا اله الا الله هیچ ذکری به اندازه ذکر مرگ آموزنده نیست. از کار دیگر به اندازه ذکر مرگ انسان رو تربیت نمی کن. یاد مرگ، خب مرگی که در تمام مکتب ها افیونه دین آمده، این رو عامل پویایی کرده. حالا کسی بگوید معاذ الله دین افیون است، عامل افیون است، اینجور چیز است. اگر ما صنعت را سنتی بکنیم، کشاورزی را سنتی بکنیم، نه کشاورزی سنتی، کشاورزی مدرن را روی سنت پیغمبر انجام بدیم، صنعت مدرن را روی سنت پیغمبر انجام بدیم، یعنی کار صحیح باشد، لله باشد، برای تأمین نیاز جامعه باشد، ثوابی که از این راه نصیب ما شده دنیا و آخرت ما را تأمین میکنه. ما اصلا باید بدونیم کجایی هستیم، چی جور هستیم، چی جور داریم زندگی میکنیم، برای کی داریم زندگی میکنیم. خب پس اگر ما بخوایم زیر ساخت ها، توصیه ها و همه اینها اساس بشه، مهمترین عامل اونه. سوال بعدی، چگونه میتوان زمینه توانمندی و توسعه مشارکت مردم را در تصمیم سازی، پشتیبانی و اداره مادی و معنوی نهادها و فعالیت‌های دینی فراهم کرد؟ ما مردم را از خود بدونیم. به ما هم گفتن همونطوری که لیله قدر در بین شبها مستور است، اولیای الهی در بین توده مردم مستورند. ما که از اسرار مردم با خبر نیستیم، چی باطنش چیه، عاقبتش چیه، چه خبر داره؟ لذا ما گفتن احدی را تحقیر نکنی و گفتن هر چه برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، این معیار باشه. و جامعه را با چشم ادب آدم نگاه میکنه، با چشم احترام نگاه میکنه، به اونها بها میده، رضای اونها را رضای خدای سبحان میدونه. همون بیان نورانی که وجود مبارک امام صادق برای اون عبدالله نجاشی نوشته که در اون حدیث قدسی ذات اقدس الا فرمود المؤمن منی و انا منه، ما همه رو با این چشم ببینیم، حالا الا ما خرج به دلیل، اون وقت همه راضی میشن، ما هم سبک بارتر میشیم و راضی تر، اون که بارش کمتر است تخفف و تلقو. بنابراین هم این الان این تصمیمی که اخیراً گرفتن که هر وزارتخونه یه معاون اشتغالی داشته باشه، معاون کار داشته باشه، تصمیم مبارکتیه که امروز هم ملاحظه فرمودید رسانه ها نقل می‌کردن که اگه کسی بخواد به اشتغالی دست برسه، دستیزی پیدا کنه، کار پیدا کنه، از 13 کانال باید بگذره. خب اینا که دارن زحمت بکشن کمتر میکنن، کمتر کردن هم سطح دیانت مردم باید بالا بره. الان ماه رمضان در پیشه، اگر بتواند مسجد بتواند مردم رو خوب بسازه، اگر روحانیون بتواند مردم رو خوب بسازن که هم مردم راه صحیح طی کنن و هم دولت مردان راه صحیح طی کنن، هیچ مشکلی برای مملکت نیست. الان این روز اعلام کردن که مثلا این 13 کانال بشه یک کار راه کمتری سریعتر مثلا کار انجام بشه، مردم هم راه صحیح‌تر طی کنن، به خودشون آسیب نرسونن، به جامعهشون آسیب نرسونن. اخلاق تنها برای این نیست که آخرت تامین بشه، اخلاق مکمل قانون است. قانون تا کجا حضور و ظهور دارد؟ در خلوت خانه دل که قانون نیست، در اون چارس جویا و اون حیله های شرعی که قانون نیست. اخلاق برای تکمیل قانون است در دنیا، تتمیم سعادت است در آخرت. این چی نیست که اخلاق یه چیز جدایی باشد، برای حال شخصی باشد. که شما اخلاق شخصی را هم تو ملاحظه کتاب شخصی اخلاق ملاحظه فرمودید، اخلاق اجتماعی را ملاحظه فرمودید. بنابراین مشارکت مردم هم همین تعمیم خواهد بود. اگه کسی داشته باشد همت خوشحال باشه. ما اون معیارهای اصلی سعادت یاد، ما همیشه میخوام راحت باشیم، زندگی خوب داشته باشیم، بله، اما نمیدونیم اینی که در نهان خانه ماست، ادا ادا به ماست، این مزاحم ماست. به من برخورد، چرا به من ندادن، چرا اسم من اول نبردن، چرا این لقب خرافی عبشی رو به من، همین است. ما نمیخوام کیف بکنیم، ما نمیخوام لذت ببریم، بله، این ادا ادا نمیذاره برای هیچی، برای هیچی. گفتن اینه ول کن، یک نکتت خود را مبین کر است. همون وقت آدم دیگری که وضع ایمانش خوب شد خدا را شاکر است، چون چیزی از آدم کم نمیشود. اینا آمدن این مشکل من و ما را بردارن. بعد مشارکت مردمی هست، توسعه اقتصادی هست دیگه، مسئله بیکاری رخت بر بنده، مسئله سرقت و اختلاس رخت بر بنده. خب حالا دیگه این وهن است برای نظام که بگن فرو مسئول فساد مالی داره. در کشور لایق این چنین باشه، در کشور بت‌پرست این چنین باشه، در کشور اسلامی قرآن، کشور علی اولا در این چنین باشه، خب بده دیگه. مساجد باید خیلی فعال باشه. ماها که در اهل این کسوتی باید طوری باشه که رفتار و گفتار و سنت و کردار ما آموزنده باشه. سوال چهارم که آخرین سوال این مرقوم است، این است که اصلی ترین شاخص ها و رهنمود هایی که با بهره‌وری از اون میتوان ساختار موجود نهادها و دستگاه های دینی را متحول نمود چیست و چگونه میتوان اثر بخشی اونها را افزایش داد؟ ما اگر واقعا بدونیم، اگر دولت مردان که باید بدونن این امانت، یه وقتی هم این بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح شد که درست است که ولایت یه امانت سنگین است، قرآن یه امانت سنگین است، اصل دین امانت سنگین است، توحید یه امانت سنگین است، اما انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، همه را میگیرد، این امانت ظاهری را میگیره. ما برای این که یه مقدار شانه خالی کنیم بگیم آیه مربوط ما نیست، این رو سبقه عرفانی میدیم، برای عرفان سر جاش محفوظ، اما فقه هم هست، این آیه هم بار عرفانی داره هم بار فقهی داره. در بیان نورانی استمید اونطور که در نهج البلاغه آمده که حتما مراجعه فرمایید، همین امانت، همین کسی مالی به دست ما داده، همین کارمند دولت بودن، مرجع وجوهات بودن، همین که بیت المال دست آدم باشه، حالا چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در دولت، چه در ملت، همینی که مال مردمه، این امانته. وجود بارکه از تعمیر سلام الله علیه همون ای رو آسمون و زمین نمیتونه حل بکنه. ما تا رسیدیم به انا عرضنا الامانه آسمون رو نگاه میکنیم، بله اون معناش معنای عرفانی درسته، اما طوریست که معنای فقهی نداشته باشه، که معنای فقهی هم دارد. همون این کار خیلی مهمه. این بیت المالی که به دست تو دادن باید شهریه بدی، این بیت المالی که به دستش دادن باید حقوق به کارمندان بدی، این کاغذی که دست تو دادن به عنوان دولت بعد، همه امانت الله است. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، خیلی مهمه، مواظب باش. اگر انسان امین بود اونگاه میتواند بگوید آسمان بار امانت نتوانست کشید، و میتواند بگوید که کرن بنی آدم، اگر خدای ناکرده فساد مالی او رو بدرقه کرد، همین خدا که انسان را با کرامت نام میبرد و او را گرامی میداند، میگه انسانا تو که حالا امانت را اداره کردی، این زمین از تو بالاتره، این آسمان از تو بالاتره، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها، فرمود او از شما مهمتره، او از شما بزرگتره، بگه شما همین هیکلی دیگه، انکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، منهای اون خلیفت اللهی همین هیکلی. خب همین هیکل از زمین کوچکتر، از آسمان کوچکتره، تو چی داری که اون نداره؟ اونی که او شما دارید و اون ندارد، اون روح ملکوتی است که پیدا نکرده متاسفانه. بعد میمونه انسان منهای روحیه صلاح و فلاح، میمونه این تن. خب این تن سنگ از تو بزرگتره دیگه، آهن از تو سخت‌تره دیگه. این دو طایفه از آیات هر کدام مورد خاص خودشی داره. اینی که فرمود قد کرمنا بنی آدم فضل الله علی کثیر ممن خلقنا، او خلیفه ماست، او کاری میکند که آسمون ها و زمین نمیتواند بکند. این مال اون انسانی که اون روح ملکوتی شرفت، بله، اهل نماز، اهل روزه است، اهل امانت است، او از آسمان بالاتر، از زمین بالاتر، برای که بساط آسمان و زمین یه روزی برشیده میشه دیگه، این طوریست که ابدی باشه که. ول ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه، ولی انسان هست که هست که هست که هست. البته انسان بالاتر از آسمانه، انسان بالاتر از شمسه، انسان بالاتر از قمره. این اذا شمس و کبرت هست، اما انسان که این چنین نمیشه که. خب پس انسانی که اهل معنا باشد از شمس و قمر بالاتره، درست. اما اگر خدای ناکرده اهل اون معنا نباشه و مسئله فساد مالی رو بدرقه بکنه چی؟ وقت اون طایفه دیگر از آیات ای رو بدرقه بکنه، انتم اشد و خلقن ام السما بناها، شما بزرگترید آسمون، آسمون. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال تو طول، یعنی آرامتر برو، تو که به اندازه اون نمیشه که. کوه از تو بالاتره، سنگ از تو مهم سنگینتره، و تو چی داری که سنگ ندارد؟ این دو طایفه از آیات هر کدام راه خاص خودش داره. اگر واقعا برای ما روشن شد که امانت است، و تو نظام اسلامی نه دادگاه ویژه‌ای میمونه که از این جامعه آدم خجالت بکشه، نه دادگاه اداری میمونه که از اون لباس خجالت بکشه، نه مشکلاتی دیگه ما داریم. ما یه دین ضعیف و دین و لعقون علا السنت هم داری، همین. ما نیازمودیم ببینیم که این دین عمل کرده. اگه چهار نفر مثل شهید رجایی، شهید بهشتی، اینا عمل کردن، چطور اونجا صفا با فضیلت بود؟ هر چهار نفر الان هم گوشه کنار هستن دیگر. اونایی که تو جبه ها رفتن با فضیلت عمل کردن چطور موفق بود؟ علم که در تو زوایا آدمای مستعیر هستن عمل میکنن چطور با فضیلت پیش میرن؟ این ساختارشه، این نمونهشه. اگر این باشد هیچ مشکلی ما نداریم، هم قانون حق، هم راه حق، هم ذات اقدس اله اله میکنند. حالا اگر مطالبی باز مونده برای بعض ما هاشم بزن.